اللهم صل على محمد وعلى محمد. گروه یک صدا هست.
سلام علیکم. بله.
سلام علیکم. گروه دو صدا هست.
سلام علیکم.
بله. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 134 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ذیل نقلی که در کتاب شریف مکیال از لوح حضرت زهرا سلام الله علیها آمده بود تحت عنوان حدیث لوح، عرض کردیم که چون ممکن است این فرصت و این موقعیت و در واقع این توفیق در خوانش حدیث لوح برای بزرگواران میسر نشود، الان که به این قسمت رسیده ایم با هم یکی از روایات مربوط به این حدیث رو بخوانیم که اتفاقا این روایت روایتی است که همین کلمات در آن آمده است. پس بزرگوارانی که در خود کتاب مکیالشون علامت می‌گذارند و یا در بین اوراق آن کاغذی قرار می‌دهند و مطلبی می‌نویسند و یا در جزوه‌شون می‌خواهند آدرس صحبت‌هایی که می‌شود رو ذکر کنند، در واقع آنچه که الان با هم می‌خوانیم و بخشش رو هم در جلسه پیش خواندیم در ذیل حرف صاد صبر آن حضرت، روایت اولی که در اینجا نقل شده است که در ذیل حرف صاد دیگه عنوان دیگری نیاورده، بنابراین می شود بخش چهار کتاب مکیال، برای اینکه ممکنه باز بعضیا بخواهند بعدن به دنبالش بگردند. بخش چهار به ترتیب حروف الف با حرف صاد صبر آن حضرت، یک روایتی آورده در همون ابتدا. این روایت رو کاملش رو از کتاب شریف کمال الدین با هم می خوان. و اما سند در کتاب شریف کمال الدین باب 28، اگر ترجمه انتشارات مسجد جمکران باشد می شود جلد یکم صفحه 569، اگر چاپهای دیگر باشد یا ترجمه های دیگر باب 28 حدیث اول، که گفتیم در ابتدای این حدیث قبل از خوانش خود لوح، ابی بصیر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل میکنه. امام صادق سلام الله علیه ماجرای گفتگوی پدرشون و پیگیری پدر بزرگوارشون نسبت به حدیث لوح با جناب جابر ابن عبدالله انصاری رو نقل می فرمایند و به اونجا می رسد که وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه حدیث لوح رو قرائت می فرمایند و از جناب جابر می خواهند که شما بر لوح، بر متنی که از لوح مادرم فاطمه زهرا نوشته ای نظر کن و من حدیث رو برای تو میخوانم. و بعد از اینکه حضرت خواندند قسم میخورد که حرف حرف این حدیث همان بود که شما فرمودید. تا اینجا خلاصه ای از آنچه در جلسه پیش طی کردیم. اگر نکته مطلبی ابهامی هست بفرمایید، اگر نه متن حدیث لوح رو بر اساس روایتی که عرض کردم با هم میخوام بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس من شروع میکنم به خواندن حدیث لوح به نقل این روایت و ترجمه میکنم. خیلی مطالب قشنگ، قابل تأمل، زیبا، قابل توجه دارد حدیث لوح و گمانم بر این است که اکثر دوستداران و پیروان خاندان رسالت از خوانش این متن در طول حیات زندگیشون محروم بوده باشن. حالا یا غفلت است یا ناآگاهی است یا کوتاهی کسانی که صاحب تریبون یا گفتار بودند و افراد رو دعوت به این مطلب نکردند، یا به جای انتخاب شرح این روایت شریف عناوین دیگری رو که شاید بعضی هاش واقعا به کار مردم هم نمی آمده برای اونها طرح کردند و افراد از محتوای این روایت شریف در غفلت بودند. حالا خدا رو شاکریم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که ما این توفیق رو داریم که با هم این حدیث رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من الله العزیز الحکیم. توجه کنید بخش اول این حدیث شریف چقدر محکم و برخواسته از سطوت و سلطنت و جلواتی از الوهیت حق متعال است. هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد نوره و سفیره و حجابه و دلیله صلی الله علیه و آله و سلم. این کتاب و این مکتوبه از سوی خدای عزیز حکیم، خدایی که هیچ کاریش بدون حکمت نیست، ارسال شده است برای پیامبرش که نور اوست، سفیر اوست، حجاب اوست و دلیل اوست. در ترجمه چه بسا برخی از مترجمین مثل همین ترجمه‌ای که من الان در اختیار دارم اینها رو عیناً همین کلمات رو گذاشتن: نورش، سفیرش، حجابش، دلیلش. اما هر کدام از اینها جای تفصیل و توضیح دارد و بسیار تعابیر مهمی است. نور اوست یعنی چی؟ در حالی که ما می‌دانیم وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مخلوق خدای متعال است و هیچ سنخیتی بین مخلوق و خالق وجود ندارد، چگونه نور خاتم الانبیا به خدای متعال منتسب شده است؟ این عظمت این نور است. صحبت از حقیقت نورانی وجود مقدس خاتم الانبیا است. سفیر اوست، حجاب اوست. یعنی چی؟ ما حجاب‌ها در عالم داریم، حجاب‌های نورانی داریم، حجاب‌های ظلمانی داریم. حجاب اوست یعنی چی؟ دلیل اوست یعنی چی؟ اینا همش خصوصا در مباحث توحیدی و با استناد به روایات اهل بیت علیهم السلام جای سخن داره. نزل به روح الامین من عند رب العالمین. اون هیمنت گفتار خدای متعال رو در این لوح ببینید. این کتاب و مکتوبه و نوشته رو نازل کرده بر پیغمبرش روح الامین من عند رب العالمین، هیمنه حق متعال رو. می توانست نام جبرئیل بیاد، اما در ادبیات عرب و حتی گاهی در ادبیات فارسی با بکار بردن نام یا فامیل یا کنیه که در عربی وجود داره، تفاوتی در انتقال مفهوم و معنا هست. یک نکته دقیقی رو در خاطر شریفتون باشه، جالبه اینها، انشالله زمانی مراجعه میکنید و لذتتون از خواندن خطب امیرالمؤمنین سلام الله علیه افزون می شود. گاهی اوقات امیرالمؤمنین در خطبه هاشون، حتی در نوشته ها، می فرمایند علی ابن ابی طالب، گاهی اوقات می فرمایند ابوالحسن. خودشون وقتی می خوان توضیحی بدهند از جانب شخص مقدس خودشون، اونهایی که اهل ادبیات عربند میگن وقتی امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه از لفظ ابوالحسن استفاده میکنند، اونجا زمانی است که امیرالمؤمنین میخواهند سخنی بگویند که برخواسته از همون قدرت حیدری و قدرت من عند اللهیشون هست. اونجا میگن ابوالحسن این گونه میکند. ولی وقتی سخن ملاطفت و رحمت و تجلی رحمانیت حق متعال است، نه، از این کنیه استفاده نمیکنه. این ظرائف، این دقتها، حلاوت فهم از این روایات نورانی را بر ما بیشتر میکنه. چرا وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در اون روایت مشهور نسبت به اصحابشون برای اصحابی که در آخر الزمان خواهند داشت یا یاران و پیروانی که در آخر الزمان خواهند داشت مباهات کردند؟ گفتن یا رسول الله چه مباهاتی است از اونها بر ما؟ گفتن شما ما را میبینید، معجزات متعددی از ما در منظر و مأوای شما، مرآی شما قرار میگیره، اما اونها ایمان میآورند به ما از خطوط بر روی کاغذها، سیاهی های بر روی سپیدی ها. چگونه ایمان میآوریم؟ کلام علی کلام علی. چگونه بود که اونها به هم سفارش میکردن که گوش هاتون رو بگیرید، صدای پیغمبر رو نشنوید؟ کلام خاتم الانبیا با کلام یک فرد عادی فرق میکنه. چطور ما ایمان میآوریم؟ البته ما در مباحث اعتقادی در ارتباط با کسانی که در سرزمین ایمان قرار نگرفته اند معتقدیم که مباحث توحیدی، پایه‌های مباحث توحیدی، پایه‌های مباحث نبوت و پایه‌های پذیرش اعجاز قرآن و کلام این پیغمبر و مدعی ابلاغ رسالات حق متعال به صورت وجدانی حاصل می شود، فرد وارد سرزمین ایمان می شه. حالا که وارد سرزمین ایمان شد، اگر پای درس امام زانو زد و پذیرفت و به تعبیری که پیش از این عرض کرده ایم تسلیم شد در ارتباط با این عنایتی که به او می شود، معرفتی که به او داده شده است، او رو تسلیم کرد، گفت صدق رسول الله، صدق امیر المؤمنین، صدق حسن ابن علی، صدق حسین ابن علی، صدق جعفر ابن محمد، صدق مولانا ابا صالح المهدی صلوات الله علیه اجمعین. وقتی تسلیم شد، زمینه عنایت بیشتر برای او فراهم می شود و این گونه است که رتبه های معرفتی می تواند برای او افزون بشه. این که عرض می کنیم توجه به این دقایق، ضمن این که گواراتر می کنه فهم روایت رو بر ما، توجه به این که خدای متعال چرا الان و در این لوح که اعطایه به پیغمبر است و پیغمبر اعطا می کند به بی بی زهرا، که شرایط اعطا را هم گفتیم، زمان میلاد امام سید الشهدا سلام الله علیه که بی بی زهرا در قبض روحی بودند، حالشون حال انقلابی بود از خبرهایی که رسیده بود، به این هدیه میخواستند دل دخترشون رو شاد بکنه. و البته حکمت‌ها، دستورات حق متعال همه جای خودش، ولی یکی از حکمت‌هاش همین بوده است که سروری بر دل بی بی زهرا وارد شده باشه از هدیه پدر بزرگوارشون. حالا این هدیه من عند الله با چه ادبیاتی آغاز می شود؟ اینجوری نگاه کنید، هازا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد نورهی و سفیرهی و حجابهی و دلیله نزل به الروح الامین من عند رب العالمین عزم یا محمد اسمائی صلی الله علیه و آله و سلم. دستور یا نبی الله نیست، یا حبیب الله نیست، ای محمد بنده من، بنده برگزیده من، بنده ستوده من، تعظیم و بزرگ داشت اسماء من امر رب العالمین است به تو. وشکر نعمائی، نعمتهای من رو شکر کن. ولا تجحد آلائی، انی انا الله لا اله الا انا. اصلا ترجمهش رو هم که شما بخوانید، همین فضایی که من در خوانش متن عربی روایت توجه میکنم برای شما حاصل میشه. ای پیغمبر، من بی ادبی نمیکنم، صلی الله علیه و آله و سلم نام حضرت رو بی جهت تکرار کنم، اسمهای منو بزرگ بدار، نعمتهای منو شکرگزار باش، نیکیهای منو انکار نکن. من خدای یکتا هستم که هیچ معبودی جز من نیست. صحبت از کدام اسماء است؟ خدا چه نعمتی بر پیغمبر داده است؟ تعبیر بعدی، این حال بیان حق متعال رو به اوج می رساند. قاسم الجبارین و مبیر المتکبرین و مزل الظالمین و دیان و یوم الدین انی انا الله لا اله الا انا. ای پیغمبر، گفتم شاکر باشی، گفتم بزرگ بداری اسماء مرا، گفتم نعمتهای مرا انکار نکنی، گفتم من خدای یکتا هستم، معبودی جز من نیست. حالا من اسامی متعددی دارم، اما خدای متعال از میان اسامیش کدام اسم رو انتخاب میکند؟ قاسم الجبارین. اگر کسی بخواهد در مقابل جبروت من حق متعال قد برافراشته کند، من میشکنم، متکبران رو نابود میکنم. در برابر چه کسی تکبر میکنند؟ در برابر علی ابن ابی طالب برگزیده من، نابودشون میکنم. مذل الظالمین، ظلم میکنن به فاطمی زهرا، رسواشون میکنن در طول تاریخ. دیان و یوم الدین، قاضی روز جزا هستن. من فقط به دنیا اکتفا نمیکنم که کسانی که در مقابل آلاء من، نعماء من، اسماء برگزیده من قد برافراشته باشم خوردشون کنم. روز قیامت روزیست که من خدا قاضی اون روزم. و مجدداً انی انا الله لا اله الا انا. اما خدایی من، رحمت من، بزرگواری من خدا ایجاب می کند که حتی اگر در محکمترین ادبیات خودم رو توصیف کردم و امری کردم، یک روزنه امیدی هم قرار بدم. فمن رجا غیر فضلی او خاف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اما ای پیغمبر، فضل من فراموش نشه. من اهل فضل و عنایت و انعامم، من اهل بخششم. اما در این موضوعی که میخواهم در این نوشته و در این نامه و در این ارسالی سخن بگم، انقدر برایم مهم است که اگر کسی به فضل غیر من امید پیدا بکنه و سراغ درگاهی جز درگاه من و برگزیدگان من و اونهایی که من امر میکنم برود، او خاف غیر عدلی، از غیر عدل من بترسه. من بودم دیان یوم الدین، عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. یکی از نمونه هاش ابلیس است. چرا ابلیس در مقابل من خدا تکبر ورزید؟ در ارتباط با اسماء من که من دارم به توی پیغمبر دستور میدم عظم اسمایی ایستادگی کرد، حاضر به خضوع در برابر انوار مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام نشد. عذابی کردم که دیگران رو به اون عذاب مجازات نمی کنم، عذابی ویژه. فایای فعبد و علی فتوکل، پس مرا بپرست و بر من توکل کن. ای پیغمبر، اگر میگم عظم یا محمد اسمایی، از شخصی حراس نداشته باش، بر من توکل کن، اسماء من رو بزرگ بدار. این بزرگواران رو یاد کدام آیه می اندازد از آیات مبارکات قرآن؟ والله یعصمک من الناس. عزم یا محمد اسمائی والله یعصمک من الناس. تا اینجا بحث توحیدی با ادبیاتی که برای شما عرض کردم که توجه بشود. خدای قاسم الجبارین همان خدای ارحم الراحمین است. چرا خدا اینجا تعبیر ارحم الراحمینی به کار نمیبره؟ برای اینکه اینجا میخواهد یک مطلب فوق العاده مهم، نه که برای من مهم باشد یا نباشد برای خدا فرقی میکنه، بر دامن کبریاییش گردی نمینشیند. اگه کسی بخواد ببینه چه چیزی برای خدا مهمه و چی برای خدا مهم نیست، باید بره از بیان منبع وحی بفهمه. اینجا مقدمه توحیدی که حق متعال می‌فرماید نشان دهنده اهمیت مطلبی است که می‌خواد اشاره کنه. این بحث قسمت اول این لوح شریف به پایان رسید. حالا خدای متعال از اینجا با تعبیری، با یک خط اشاره به بحث نبوت، وارد موضوع اصلی سخن و موضوعات مهم لوح میشوند در مرحله بعد. اون یه خط چیه؟ انی لم ابعث نبیا فاکملت ایامه وانقضت مدته. من مبعوث نکردم پیغمبری را و به پایان نرساندم ایامش را و انقضا نرسید مدتش، الا جعلت له وصیا، مگر اینکه برای او وصیی قرار دادم. پس یک خط بحث نبوتی، من هر پیغمبری را که مبعوث کردم، پس اشاره به ارسال رسول، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث، بقیهش نه، آیه قرآن رو خواندم، اون آیه رو تکمیل می‌فرمایید. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم
یتلو علیهم آیاته ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم.
فکر کنم یه تیکش جا به جا خوندید، ولی همین آیه است. عنایت حق متعال بر ارسال رسول، هر پیغمبری ایامش به اتمام رسید و مدتش به اتمام رسید، برای او وصیی قرار داد. یک خط بحث نبوت. و انی فضلتک علی الانبیاء و من تو را بر انبیا فضیلت دادم و برتری دادم. عجیبه، هر کدام از این تعابیر رو شما شواهد قرآنیش رو هم میتوانید قرار بدید در کنارش. قرآن میگه برخی را بر برخی برتری دادیم، همه در یک سطح نیستند. و این ناقض عدالت حق متعال نیست، چون کسی از خدا طلبی نداره. هر کس خدای متعال به هر حکمتی، هر چقدر و هر گونه و در هر رتبه و در هر نشئه‌ای بخواهد به او عنایت کند، کسی طلبی از خدا نداره. به کسی هم هیچ عنایت نکند جز وجود، برترین لطف را به او کرده که او در عدم نیست، او وجود پیدا کرده، هست شده، خدا بهش عنایت کرده. و فضلت وصیک علی الاوصیا، از اینجا بحث امامت است. و فضیلت دادم وصی تو را بر همه اوصیا. و اکرمتک بشبلیک بعده و بسبطیک الحسن و الحسین، و کرامت دادم تو را به دو نوه و نور چشمت، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما. پس وصی تو برترین اوصیا است و به تو لطف کردم و کرامت بخشیدم با عنایت دو نوه به تو به نام حسن و حسین سلام الله علیه. از اینجایی که وارد بحث امامت شد، یک به اصطلاح مجموعه سخن دقیق شیرین معرفتی در بحث امامت وجود داره. این میشه در واقع بخش سوم. این به تقسیم بندی بنده، البته در لوح از زهرا که اینجوری تقسیم بندی نکردن، این بخش سوم است. بخش اول بخش توحیدی بود، بخش نبوت وارد بحث امامت می شود و بعد وارد قسمت مربوط به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که بخش چهارم است. یعنی با یک مروری بر اوصیاء پیغمبر در موضوع مهدویت حق متعال بست میدهد سخن رو، که انشالله برسیم به اونجا. اونجا هم نکته های اعتقادی خیلی دقیق و جالبی است. و جعلت حسنن معدن علمی بعدن قضاء مدت ابی. من وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه رو معدن علم خودم قرار دادم بعد از اینکه زمان پدرش به پایان رسید. وقتی مدت امامت پدرش و مأموریت پدرش به اتمام رسید، من وجود مقدس امام حسن رو معدن علم خودم قرار دادم. بزرگوارانی که جای نوشتن مبسوط‌تر دارند، جالب است اگر بتوانند اینجوری بنویسند. حالا قبلیاشو هر جوری یادداشت کردن، الان به همش نمی‌ریزیم. از قسمت امامت درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه حق متعال اشاره فرمودند برترین اوصیا. درباره امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، امام حسن رو که یادداشت می‌فرمایید و سید الشهدا رو، یک تعبیر مشترک بود که اعطای کرامتی است به پیغمبر، عنایت این دو سبت. بعد راجع به وجود مقدس امام مجتبی در مقابل نام حضرت میتونید اینجوری بنویسید که عرض کردم خدا امام مجتبی سلام الله علیه رو معدن علم خودش قرار داد بعد انقضاء مدت ابی. و جعلت حسینا خازن وحی. حالا در مقابل نام امام حسین سلام الله علیه راجع به هر کدام از اهل بیت مطالبی که میفرمایند و میتوانید ثبت بفرمایید. وجود مقدس امام حسین خازن وحی من، معدن وحی من بود. معدن وحی من خواهد بود، چون گزارش پیش از در واقع زمان امامت سید الشهدا است. و اکرمته به شهاده، من حسین را سلام الله علیه کرامت بخشیدم با شهادت. و ختمت له به سعاده، و سعادت را ختم کار او قرار دادم. یه دعا بر خودم میکنم، حالا لطف کنین آمین بگین، اگه خواستین برای خودتونم آمین بگین، من شما را اذیت نمیکنم. خدایا عاقبت زندگی من رو، عاقبت با شهادت در راه اهل بیت، در راه دفاع از اهل بیت، در راه تبیین معارف اهل بیت، در راه یاری صاحب الزمان، در رکاب امام سلام الله علیه قرار بده. خدایا عاقبت ما رو ختم به شهادت در راه دین خودت، در راه آنچه مورد رضای خودت هست قرار بده. خیلی من. حالا بعضیا دوست ندارن از این دعاها، من جسارت نمی کنم جمعی دعا کنم، ولی بعد ای که گفتی که من یمت یرنی، جان فدای جمال دلجویت. کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. اگر اون لحظه های آخر لبخند رضایت امام عصر سلام الله علیه باشه، آنچه بر ما گذشته زندگی بوده. اگر نباشه، بهترین شرایط رو هم داشته باشیم تو نظامات دنیوی، حالا هر کسی بهترین شرایط رو یه جور تعریف میکنه، آنچه بر ما گذشته زندگی نبوده. اگر از 134 جلسه سخن پیرامون امام زمان هنوز این رو من نفهمیده باشم، اب نداره، باید ادامه بدی تا به این حقیقت برسی. زندگی یعنی با امام زمان بودن، برای امام زمان بودن، در خدمت امام زمان بودن، فدایی امام زمان بودن، غیرت ورزی برای امام زمان، یعنی زندگی. بقیهش اسمش زندگی نیست. بزرگواران، عزیزان، نور چشمان، این حرف حرف درستیه. این که خردمند سلوکش در غیر مسیر رضای خدا باشد، خدای نکرده یا بچهش خطا کنه یا همسرش خطا بکنه یا عاقبتش به خیر نشه، این ربط به حرف نداره. این حرف درسته، این حرف درست، این حرف با هزاران دلیل قابل اثبات است که زندگی یعنی با امام زمان زندگی کردن، بقیهش زندگی نیست. ولی اگر خردمند تو این مسیر زندگی نمی کند، این آدم در خطاست، این آدم در گمراهیه، این آدم در بیراه است. قرار نیست اگر یک جمله درستی گفت ولی خودش عاقبتش به خیر نشد اون جمله غلط بشه. اینو میگم که اگر فردا خردمند در مسیر معصیت نعوذ بالله جان داد، بگیم این حرفو میزد، پس این عاقبتش چرا؟ دعا، همه دعاها مگه مستجاب میشه؟ من خواهش میکنم شما آمین بگید. بله، به استجابت نزدیکتر میشود اگر شما بر این دعا آمین بگید، ولی به هر دلیلی، به خاطر معاصی، به خاطر کوتاهی ها، به خاطر غفلت ها نشد اون عاقبت، ولی این حرف درسته. اینو یادگار، این سخن رو داشته باشید. هر جای زندگی برای امام زمان نبود اسمش زندگی نیست. خدمت به فاطمه زهرا برای فرزندش، آنچه شما برای اهل بیت انجام میدید، آنچه برای تقرب درگاه خدا انجام میدید، اگر توجه داشته باشید که نیت خوشنودی امام زمان سلام الله علیه رو دارم، میشه برای امام زمان، میشه زندگی با امام زمان. به عاقبت این و اون کار نداشته باشید. اگر عاقبت من به خیر نشد، عجیب نیست، غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد. کفران نعمت کردم، کوتاهی کردم در وظایفم، خطا کردم، معصیت کردم، اشتباه کردم، تکبر ورزیدم، قلب ناپاک به درگاه حق متعال بردم. اما این حرف درسته، این یادتون نره و اینو به بچه هاتونم بگین، یادشون بدین. بچه هاتونو با محبت امام زمان تربیت کنید. بچه هاتونو با زمزمه ذکر و نام فراق امام زمان بخوابانید و بیدار کنید. ده ها مدل شعر، نمیدونم ترانه، بعضی برای بچه هاشون میخوانند و میگذارند که مستقیم بخوابد یا بیدار شد. اما میشود با ابیاتی در فراق امام زمان اونها رو خواباند؟ میشود وقتی با اونها تنهاییم و در خلوتیم از قصه ها، از راه یافتگان، از اونهایی که توفیق رسیدن به محضرش رو پیدا کردن گفت، این شوق رو برانگیخت؟ این شوق رو برانگیخت، شوق خواستن خود امام زمان. نه امام زمان بیاید تا ازدواج من خوب صورت بگیره، نه امام زمان بیاید تا اخلاق شوهرم یا نمیدونم همسرم بهتر شود، نه امام زمان بیاید تا این بدهی هایی که داریم پرداخت شود، نه امام زمان بیاید تا این بیماری هم شفا پیدا کند. برای خودش او را میخواهی؟ به تعبیر حضرت، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. با همه ارزشی که دعای بر امام زمان داره، اگه بریم در نگاه امام صادق علیه السلام که دارن حجاج نگاه میکنن طرف، یا ببینید چقدر حاجی، حضرت میگن ما اکثر از زجیج، چقدر سر و صداست و اقل الحجیج. اگه بریم در این نگاه، چقدر آدم ها اللهم کل ولی یک به زبانشون جاری است، ارزش شکی درش نیست، تردیدی درش نیست، باید انقدر این ذکر را گفت تا از قلب برخیزد، ولی و اقل الحجیج. چقدر از این همه جمعیت های امام زمان گو و امام زمان خان، امام زمان را برای خودش میفهم، برای خودش نه برای خودم. میگه چرا امام زمان نمی آیند فلان مشکل اقتصادی، فلان مشکل سیاسی، فلان مشکل اجتماعی، فلان مشکل خانوادگی رو حل کنن؟ یعنی چی؟ این نوعی جسارت به امام زمان نیست؟ آقا من برای خودت ارزش قائل نیستم، نعوذ بالله. من از این که تو عزیز عالم وجود دردانه عالم خلقت، امید همه انبیا و اولیاء الهی در زندان غیبت هستی، هیچ ککم نمیگزه ناراحت نیستم. من همین یه خورده قیمتا بالا پایین شده، یه خورده شرایط سخت شده، میگم کوه امام زمان چه نمیاد درست کنم. اون آخوند کم اطلاع، بله، میگه امام زمان سلام الله علیه چطور بیماری رو حل میکنن، مشکلش رو بر ما شیعیان. یا باید حضرت مطابق آنچه میل ماست عمل کنند، فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجه، او افضل شهدا و ارفع شهدا است. جعلت کلمتی تامه معه، کلمه تامه من با اوست. این تعابیر همه راجع به سید الشهدا است. چه داستانی دارد امام حسین علیه السلام در عالم. خوش به حال اونهایی که در جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود راجع به امام حسین بیشتر دانستند و بیشتر خواندند و بیشتر توجه کردند و بیشتر متوجه و متذکر این مقام شدند. این تعابیر تعابیری که می شود به مناسبتی در نکته های مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه مورد. حالا من بقیه روایت رو می خوانم، ولی شما بینید خدا برای امام حسین اینجا به عبارتی سنگ تمام گذاشته. کلمه تامه من با اوست، والحجت البالغت انده، حجت بالغه من نزد اوست. یعنی چی؟ یعنی من با گنداقه شش ماهه حسین حجت رو بر عالم تمام کردم. من با عبدالله ابن حسن قربانی شده روی سینه امام حسین سلام الله علیه حجت رو بر همه عالم تمام کردم. به عترتهی اصیب و به عاقب، من به واسطه عترت سید الشهدا هست که ثواب میدهم و عقاب میکنم. اینجا اشاره است به اون رتبه‌ای که خدا به امام حسین داده است که فرزندان امام حسین علیه السلام امام باشند و نسل امامت از سید الشهدا ادامه پیدا کند. اشاره به اونه. چرا؟ چون در ادامه تعبیر می فهمن اولهم علی سید العابدین. قربون امام حسین برم. یه سلام همین الان به امام حسین بدیم با هم با توجه. با توجه به این عبارتش که ولا جعله الله آخر العهد من دید زیارت کن، حسین جان نکنه آخرین سلام امام تو باشه. چه چه بسا عده‌ای دوست داشته باشن آخرین سلامشون همون سلامی باشد که هنگام مرگ و سکرات وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه به بالینش بیاید، اونجا سلام بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اولهم علی سید العابدین و زین اولیای الماضین. حالا سخن از امام چهارم سلام الله علیه است. زینت اولیای پیشین در طول تاریخ بسیاری اهل محبت و مودت نسبت به حق متعال بودند، اهل مناجات المحبین بودند، به تعبیر البته من، نه که بگیم عین همون مناجات رو خواندند، اهل محراب و تهجد و توجه به ذات مقدس رو بودند، اما زینتشون امام سجاد سلام الله. و ابنه سمی جده المحمود، میاد سراغ امام باقر سلام الله علیه در تعابیر، و فرزندش همنام پیغمبر. پس همنام پیغمبر بودن برای حق متعال ارزش است، خدا دوست می‌دارد. روایات هم دارد کسانی که چند پسر دارند یکیشون به نام محمد نامیده نشود. خلاصه کوتاهی کردند در حفظ و ارزش گذاری نسبت به جایگاه خاتم الانبیا. و ابنه سمی جده المحمود محمد الباقر لعلمی، شکافنده علم من امام باقر سلام الله، و معدن الحکمتی، معدن حکمت من. تعبیر بعدی پیرامون امام صادق سلام الله علیه، سیهلک المرتابون فی جعفر، کسانی که در امام صادق سلام الله علیه شک کنند هلاک خواهند شد. اینا رو من تفکیک شده میگم که همون مدلی که گفتم اگر دوست داشتید یادداشت بفرمایید بدانید که مثلا خط بعد است و معصوم بعدی. الراد علیه کراد علی، کسی که امام صادق رو رد کند مانند کسی است که مرا رد کرده. حق القول منی، این سخن حق من است. لأکرمن مثوا جعفر، مقام جعفر رو گرامی دارم. ولأسرنه فی اولیائه و اشیائه و انصاره، او رو در میان دوستان و شیعیان و یارانش شاد می سازم. پس اینجا نوعی توجه به جایگاه امام صادق و پذیرش امام صادق که ما رو یاد فرقه های منحرفی می اندازد که پا به پای مذهب حقه جعفری مغازه باز کردن و مردم رو به خودشون دعوت کردن. در واقع نوعی پیشگویی است و بیان وقایعی است که حاصل خواهد شد در زمان امام صادق سلام الله علیه. مذاهب و فرقی که در پیروان مکتب سقیفه نشو و نما پیدا کرد و با پولی که دادن به حکومت برای خودشون جایگاهی قرار دادن و حقانیتی بخشیدن و نسبت به امام صادق سلام الله علیه با تمام خضوع علمی که در مقابل حضرت باید می داشتند قد علم کردن. تعبیر بعدی مربوط به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. و انتجبت بعده فتاه موسی. و بعد از او جوانش موسی بن جعفر را برگزیدم. لأن خیت وصیتی لا ینقطع و حجتی لا یخفا، برای این که رشته وصیت من منقطع نشود و حجتم مخفی نگردد. یه عده ادعا کردن موسی بن جعفر مخفی شده از غیبت کرده است و باز خواهد کرد. قبل از اینکه اونا چنین ادعایی بکند حق متعال دارد میفرماید رشته وصیت من منقطع نمی شود، ادامه داره و حجتم مخفی نمی شود. و ان اولیائی لا یشقون ابدا، کسانی که پیرو اوامر من و اوامر اولیای من هستن نه بدبخت نمیشن. معناش چیه؟ معناش اینه کسی که دست از موسی بن جعفر سلام الله علیه برداشته پیرو دیگری شده است، این بدبخت است. الا و من جحد واحدا منهم فقط جحد نعمتی، هر کس یکی از اونها رو منکر بشود نعمت من رو منکر شده. و من غیر آیتا من کتابی فقد افترا علی، هر کس یک آیه از کتاب من رو تغییر بدهد به من افترا زده است. و ویل للمفترین الجاحدین عند انقضاء مدت عبدی موسی، وای بر کسانی که هنگام انقضاء مدت بنده و دوست و برگزیده ام موسی افترا بسته. پس اینجا وارد دوران پس از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه می شود. وقتی دوران موسی بن جعفر تمام شد امام رضا سلام الله علیه فرمودند من وصی پدرم هستن، گفتن موسی بن جعفر غایب شده است. برای چی؟ برای یه خورده پول. نماینده موسی بن جعفر بود وقتی حضرت در زندان بودن، نماینده موسی بن جعفر بود. بعد طرف نماز نمیخونه، میگه به خاطر اینکه شهردار منطقه‌مون مثلا فرض کنید دو تا ماشین گرفته. از دین بر میگرده، منکر خیلی از چیزها دنیا و امورات دنیویش به هم میریزه، از دین بر میگرده. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه فلان روحانی یا فلان منبری مثلا دوبار با دو تا ماشین متفاوت آمد. این نماینده به عبارت ما تام الاختیار موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. بعد منکر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه شد. حضرت رضا رو منکر شد. یه مقدار پول بیشتر داشته باشه در دنیا، مبالغی که مردم داده بودن که این نگه داره پس از آزاد شدن حضرت موسی بن جعفر به حضرت تقدیم بکنه، خدمت حضرت بده. عجیب نباید باشه اگر زمانی برسد، انشالله نباشد، انشالله نرسد، اگر یک صاحب رساله ای در انحراف قرار گرفت، دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، حق رو کنار گذاشت و باطل رو برگزید. نادان اون کسی است که به خاطر گمراهی این آخرت خودش را دست داد. میگه اگر دین حق باشه، اگر واقعا سخن خاتم الانبیا درست باشه، اگر اینها راست بگن، اگر این اتفاقات این گونه و اون گونه، پس این نباید اینجوری باشه. نه بزرگوار، نماینده تام الاختیار مستقیم امام به انحراف رفت. شما دوست همکلاسیت به خاطر اینکه این رأی آورد اون رأی نیاورد میگن دیگه نماز نمیخونه، به خاطر اینکه اونجا اختلاس شده میگن دیگه حجابشو برداشته. لتو غربلون نه غربلتن، بابا غربالتون میکنه. من ترجمهش رو میگم، بزرگوارانی که الحمدلله مسلط بر قرآنن آیه رو بخونن. آیا فکر کردید خدا شما رو آورده رها میکنه و هیچ آزمونی هم برای شما قرار نمیده در دنیا؟ فکر کردید خدا ولتون میکنه؟ هیچ فتنه ای، فتنه معنای آزمایش، هیچ فتنه ای برای شما پیش نمیاد؟ وقتی حضرت میگن لتو غربلون نه غربلتن، یعنی نه یه غربال معمولی، غربلتنی که تکرار شده اینجا غربال ویژه و مضاعفه. به تعبیری خیلی باید دست و پا بزنی تا باقی بمانی. همه فرو میریزن، برادر میفته، خواهر میفته، همسر میفته، پدر میفته، مادر میفته، فرزند میفته، هر کسی ممکنه از اطرافیانش کسانی فرو بریزن، هم کلاسی ها، هم جلسه ها. هر کسی به یه بهانه ای. یه جمله ای رو از یک خانومی نقل کردن، گفته بود که برای مسائلی که در زندگیش داشت، حدود من یه بار زندگی میکنم، میخوام برم دنبال خوشیمو. مثلا اتفاقا عزیز، اگر بخوای زندگی بکنی، زندگی که مال این 40-50 سال نیست، زندگی تازه شروع میشود. چون یک بار زندگی میکنی، الان باید صبر و ایامن قلیله، یه خورده باید دندون رو جگر بذاری ببینی بندگی خدا در چیست. تعابیر رو ببینید، من غیر آیتن من کتابی، تغییر در نظام امامت و مفهوم امامت و شأن امامت و شؤون امامت، تغییر در کتاب خداست. کتاب تشریع خدا را دست بردی وقتی این گونه عمل میکنی، کتاب تکوین خدا رو که نمیتونی دست ببری. چرا مفهوم امامت رو جوری تغییر میدهی که امورات دنیوی هم اداره بشه؟ تغییر در شؤون امامت، تغییر در جایگاه امام. حضرت میفرمایند چون اینجا جای صحبت راجع به قرآن نیست در ظاهر سخن، بله میشه گفت اینجا به قرآن هم اشاره شده، ولی فهوای سخن راجع به جایگاه اهل بیت علیهم السلام و پیروی از دستورات و اوامر حق متعاله. ویل للمفترین الجاحدین، مفترین و جاهدین، افترازنندگان و جاهدین، چه زمانی؟ اندن قضاء مدت عبدی موسی. پس بحث سر بحث امامت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بعد از موسی ابن جعفر است. مفترین و افترازنندگان به کتاب خدا، یعنی کتاب تشریع خدای متعال و امر خدای متعال بر پیروی از امام علی ابن موسی رضا، افترا میزنند، میگن موسی ابن جعفر در غیبت است، نظام امامت رو تغییر میدن. و دو عبارت دیگر در ادامه این جمله، حبیبی و خیرتی، خدای متعال برای حضرت کاظم سلام الله علیه تعبیر حبیب و برگزیده رو هم در اینجا آورده. رسیدیم به ابتدای سخن این لوح شریف پیرامون وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه بأنصاره والمستشهدين بين يدي حلاوة الشهادة در مقابل إمام زمان بأمر إمام زمان برای إمام زمان به اذن امام زمان به امضای ولی خدا و المستشهدین بین یدی. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحلنا نظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان از دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاصه اونهایی که در مسیر یاری اهل بیت علیهم السلام و دفاع از حریم اهل بیت به هر نحوی جان فشانی کردند و جان در این راه گذاشتند، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اساتید، اونهایی که حقی به گردن ما دارند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، و هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.